صدا تازهیم، وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا صدا صدا، صدای ایران، رادیو ایران.
سرای سخن به نام خدای همیشه بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری رو در خصوص تفاوت بین میل و اراده در انسان. ایشان در ابتدا اراده انسان رو ناشی از عقل او می‌دانند و میل آدمی رو از سر طبیعت او. استاد مطهری در ادامه به مسئله عبادت و پرستش خداوند می‌پردازند و بهترین نوع عبادت رو پرستش از سر عشق و محبت به خداوند عنوان می‌کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از استعدادهایی که در انسان قطعاً باید پرورش پیدا بکند اراده است، و اشتباه است که بعضی ها اراده را از مقوله میل ها دانستند و خیال کردن اراده همون میل بسیار شدید است. اراده یک قوه و نیروی دیگری است در انسان، وابسته به عقل انسان است، برخلاف میل که وابسته به طبیعت انسان است. میل از نوع کشش است و از نوع جاذبه است، و به هر اندازه که میل شدیدتر باشد اختیار از انسان مسلوبتر است. یعنی انسان در اختیار یک قدرت بیرون از خود است، و برعکس اراده که یک نیروی درونی است. انسان با اراده خودش را از تأثیر نیروهای بیرونی خارج می کند و مستقل می کند. اراده هر مقدار که شدیدتر باشد بر اختیار انسان افزوده می شود و انسان بیشتر مالک خود و مالک کار خود و مالک سرنوشت خود هست. راجع به مسئله اراده که به تعبیر دیگر ازش تعبیر می کنن به تسلط بر نفس و مالکیت نفس، چون اونچه که در دستورهای اسلامی در این زمینه رسیده است تحت عنوان تقوا، تزکیه نفس، اینقدر زیاد است که ضرورتی ندارد ما به عنوان یک شاهد و دلیل بیاریم که بله، در اسلام به مسئله تقویت اراده توجه شده است. همینقدر به عنوان اینکه یک نمونه ای به دست داده باشیم، جمله ای را از نهج البلاغه نقل می کنم که جمله بسیار بسیار زیبایی است و عالی در این زمینه. امیرالمومنین تعبیری دارند درباره خطا و گناه، می‌فرماید الا و ان الخطايا خیل شمس حمل علیها راکبها. گناهان مثلشون می‌فرماید مثل اسبهای چموش است که اختیار را از دست سوار می‌گیرد، که سواره‌ای بر یک اسبی سوار باشد، اسب چموش و غیر رام که اختیار را از کف اون راکب و سوار می‌گیرد. خب می‌دونیم ما گناه اون وقت گناه است، یعنی اصل گناه از اونجا پیدا می‌شود که انسان تحت تأثیر شهوات و میل‌های نفسانی خودش برخلاف اونچه که عقلش و ایمانش حکم می کند یک عملی را انجام می دهد. ایشان می فرماین به این که حالت گناه حالت از دست دادن انسان مالکیت نفس خود را هست. اون وقت در مورد تقوا که نقطه مقابل این هست بفرماید الا و ان التقوى متایا ذلول، ولی مثل تقوا مثل مرکبه ها، متایا جمع متیه است، متیه یعنی مرکب، مثل مرکبه های رام است. اختیار مرکب دست سوار است، نه اختیار سوار دست مرکب. یعنی این فرمان می دهد و عمل می کند، ولی بدون اون که لگد پرانی و چموشی بکند. و هیچ مکتبی هم در دنیا، مکتب تربیتی اهم از مادی یا الهی پیدا نشده است که بگوید نا تقویت اراده یعنی چه؟ انسان باید 100% تسلیم میلهای خودش باید باشد. هر جوری که خواهش نفسانی انسان حکومت کرد، هر جوری گفت همین جوری باید رفت. بله مردمی این جوری زیادن در دنیا، اما یک مکتبی که مدعی تربیت انسان باشد از این اصل طرفداری بکند همچه مکتبی نیست. چون بحث ما درباره تربیت است و تقویت اراده، اینها دیگه بحث‌های استطرادی است. همین مقدار خواستیم عرض بکنیم که هیچ مکتبی در دنیا پیدا نمی‌شود که به این اصل اعتقاد نداشته باشه که اراده در انسان باید تقویت بشه. بچه اگه انسان می‌خواد تربیت بکنه، باید کاری بکنه اراده در وجودش تقویت پیدا کنه. از این می‌گذریم. یکی دیگر از اموری که باز از استعدادهای خاص انسانی شمرده می‌شود، لااقل از نظر بعضی از روانشناسان، مسئله نیایش و پرستش است. آقایان توجه دارن که روی این مطلب اولا یک بحثی هست که آیا نیایش، پرستش یک حس اصیلی است در انسان و یک غریزه است در انسان، یا نه چنین حس اصیل و چنین غریزه‌ای در انسان وجود نداره، بلکه این مولود غرایز دیگر در انسان. اجمالا می‌دونیم که عده زیادی از محققین و روانشناسان نیایش و پرستش را به عنوان یک حس اصیل در انسان قبول کردند. این حس که یک حس انسانی است، در تربیت اگر بنا بشود تربیت کامل باشد، یک انسان کامل یا نیمه کامل این قسمت از وجودش نمیتونه تعطیل باشه، کما اینکه هیچ قسمت دیگر قسمت‌های اصیل چه تعطیل باشه. هر قسمتی از قسمت‌های وجود انسان، چه حیوانیش یعنی مشترکات انسان و حیوان. چه انسانی محض اگر تعطیل بشود یه انسان ناقصه. در این جهت هم باز نیازی نداره که ما بگیم آقا اسلام به مسئله عبادت و پرستش و دعا و اینها اهمیت داده است و به این حس را هم در انسان پرورش میدهد. و این معلومه که هر دینی این دوره که قسمتی از اون دین عبادت است و شاید در باب دینها اگر ایرادی میگیرن افراط در مسئله عبادت هست نه کمتر. ولی در اینجا یه مسئله دیگر است که ما باید که در باب عبادت حتما این باید ذکر کنیم و به همین جهت من بیشتر عرض کردم. و اون این است که ممکنه کسی بگوید که لااقل در اسلام که الان مورد بحث ما هست علارغم این که دین است و مذهب است و باید حس نیایش و پرستش تقویت شده باشد و پرورش یافته باشد هیچ عنایتی به حس نیایش و پرستش نیست. اون عبادتی که در ادیان آمده است او به حس نیایش کاری ندارد، او یا به طمع کار دارد که باید باهاش مبارزه کرد و یا به ترس کار دارد که با اون هم باید مبارزه کرد. عبادت در ادیان جز معامله که چیزی نیست. برای اینکه ادیان افراد را وادار می کنند به عبادت برای بهشت یا برای فرار از جهنم. خوب، حالا اگر کسی بیاد نماز بخواند برای بهشت، بهشت یعنی چی؟ بهشت یعنی جایی که در اونجا انواع لذتها هست، حور است، قصور است، جنات تجری من تحتها الانهار هست، میوه های بهشتی هست، عرض کنم که غذاهای لذیذ بهشتی هست، شراب های بی مستی و بی دردسر بهشتی هست و انواع لذت هایی که بشر نمیتونه تصور بکنه. خب یه کسی از لذت دنیا چشم میپوشد برای لذت آخرت. این نه تنها خدا پرست نیست و نه تنها حس نیایشش رو تقویت نمی کند، بلکه یه آدمیست که این از دنیا پرستها مادی تر است. برای اینکه یه نفر دنیا پرست قانع شده به همین لذات محدود مادی، یه وقت حساباش میکنه، یه آدم حسابگریست، میبینه که اگه بخواد این 30-40 ساله عمر اینجا رو بخواد به این لذتها بگذراند این قابل نیست، بالاخره تموم میشه. میگه این 30-40 سال هر جای هر دندون روی جگر میگذاریم برای این که بریم در اونجا ابدالآباد همین لذتهایی که اینجا رها کردیم اونجا برسیم. پس به طمع این محرکش در این کار طمع است و غیر از این چیزی. اون کسی هم که از فرار از دوزخ باز نمی کند اونم همینجوره، ترک لذت مادی در اینجا می کند برای اینکه عقوبت نشود. باز یه امر از حدود منفعت جویی بیرون نیست. پس بنابراین در ادیان به این را مخصوصا مسیحی ها نسبت به اسلام خیلی ایراد می گیرند، میگن در قرآن به نعمتهای مادی زیاد توجه شده. شاید را در تعبیراتشون میگن که قرآن فقط توجهش به نعمتهای مادی اون دنیا و بنابراین اون حس نیایش که روانشناس اون بمیشنسد به عنوان یک حس عالی به او توجه نشده، برعکس به طمع انسان توجه شده. ببینید آقا این ایراد البته ایراد واردی نیست، ایراد نواردی است. اولا همه میدانیم که از نظر اسلام عبادت درجات و مراتبی دارد. یک درجه عبادت است به خاطر طمع به بهشت و یه درجه عبادت برای ترس از جهنم و بالاتر از این درجات دیگر عبادت است که هدف اون عبادت ها نه بهشت است و نه جهنم. در خود قرآن به این مطلب توجه شده و در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار اینقدر در این زمینه هست که الا ماشاءالله. اصلا معروف‌تر جمله است که در نهج البلاغه هم هست، در کلمات حضرت رسول هم هست، در کلمات حضرت صادق هم هست، و به هر حال این جمله است که مال امروز که نیست دیگه. نه، خود نهج البلاغه تألیف کتابش سید رضی هزار سال میگذره تا چه برسه به زمان حضرت امیر. امیرالمؤمنین میفرماید به این که ان قوما عبدوا الله طمعا فتلک عبادت التجار و قوم عبدوا الله خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبدوا الله شکرا. اینجاست که روایت های مختلفی هست. در نهج البلاغه شکران داره، در کلمات پیغمبر یا ائمه حبن داره، همه اینها هست. فتلک عبادت الاحرار، یعنی گروه از مردم خدا را عبادت میکنن برای طمع در بهشت. این عبادت از نوع تجارت است، این تجارت پیشگی است، معامله گری است، کار میکنه اینجا برای سود بیشتر اونجا ببره. گروه عبادت میکنن از ترس جهنم. این کارشون شبیه کار بردگانه، از ترس شلاق اربابش کار میکنه. و قوم دیگر عبادت میکنن نه به خاطر بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه سپاسگزارانه در این تعبیر، یعنی خدای خودش رو میشناسد، خدا را که شناخت، اون چه دارد همه را از خدا میبیند. بعد چون همه چیز را از خدا میبیند، حس سپاسگزاری او را وادار میکند به عبادت. یعنی اگر نه بهشتی باشد و نه جهنمی، هیچی هم نباشد، همون شناختنش خدا را و حس سپاسگزاریش او را وادار میکند به عبادت. و این عبادت احرار است. احرار یعنی حورها، یعنی آزادها، عبادت آزادگان. مقصود این است که این احرار که در مقابل اونها قرار گرفته، یعنی اون اولی بنده طمع خودشه، دومی بنده ترس خودشه است، و این است که از قید طمع و ترس آزاد است و فقط بنده خداست. یه آدمی اگر به اینجا رسید، دیگه سختی و سستی دنیا براش عرصویه میشید. مقصود این است که اگر به این لذت کسی برسد، دیگه سختی های دنیا براش مفهوم نداره، رنج دنیا اصلا براش مفهوم نداره. سختی و سستی دنیا برای مردمی مسئله مهم است که به این لذت عبادت نائل نشدن. اگر کسی به لذت عبادت نائل بشود، دیگه این مسائل براش طرح نیست. برای ما خیلی در نظر ما عجیب و شگفت است که چگونه علی ابن ابی طالب اونجور در دنیا زندگی میکرد. ولی خب ما نمیدونیم که او در عبادتش به جایی رسیده بود که اصلا براش یه حرفا دیگه اصلا مطرح نبود. این سختی ها و سستی ها اصلا براش نمیتونست مطرح باشه. برای از این جهت است که در متن اسلام به عبادت، به اون چی که واقعا روح نیایش و روح پرستش است، یعنی انسان و خدا، رابطه انسان و خدا، محبت ورزی به خدا، عرض کنم که انقطاع به ذات پروردگار، این عبادت کامل این است و کاملترین عبادت ها این است. این دعای کمیل از اول تا آخرش شما مطالعه بکنید، از اول تا به آخرش همون نیایش به معنی عالی است. یکی یه دعایی هست که در مفاتیح اینها هم نقل کردن به نام مناجات شعبانیه، و در روایتی که اون را نقل کرده عبارت این است که امیر المؤمنین و امامان از اولاد او این دعا را می خوندن. دعاییست در سطح ائمه، یعنی خیلی سطح بالاست. انسان وقتی که اون دعا رو میخونه، بعد میفهمد که اصل روح نیایش در اسلام یعنی چه. در اونجا جز عرفان، جز محبت،
جز عشق به خدا، جز انقطاع از غیر خدا، نمیدونم من چه تعبیر بکنم، خلاصه جز سراسر معنویت چیز دیگری نیست. و حتی تعبیراتی است که برای ما تصورش هم خیلی مشکل است. دعای ابو حمزه، دعای کمیل، مناجات شعبانیه، یک مناجات 15 گانه مال امام زین العابدین هست که مناجات 15 معروفه در کتاب مفاتیح هست. مناجات خائفین، مناجات ذاکرین، مناجات طالبین، مناجات چی، مناجات چی. به قدر اینها عالی است، به قدر لطیف است، به قدر فوق العاده است که انسان حیرت میکنه. این است که بزرگان همیشه توصیه میکنن به این تعبیر، به هر کسی میگن آقا هر مقدار کار زیاد داری در شبانه روز 1 ساعتم برای خودت بگذار، 1 ساعت برای خودت بگذار. این 1 ساعت برای خودت ممکنه شما بگه آقا من 1 ساعتم برای خودم نیست، من تمام اوقاتم دارم به خدمت به مردم، هیچی برای خودم نیست. نه، در این حال آقا اگه تمام ساعات انسان فقط وقت خدمت به خلق خدا هم باشه، انسان بی نیاز از 1 ساعت از این که برای خودش بگذره، او 1 ساعت برای خود، با این که برای خوده ضرورت داره لازمه، و اون ساعتهایی که برای غیر خود هست با این که مفید و لازمه، این اگر نباشد جایی این پر نمی کند. حالا 1 ساعتی که میگن حداقل است، 1 ساعت، 2 ساعت، انسان واقعا در شبانه روز برای خودش بگذارد، یعنی در اون لحظات اصلا برگرده به خودش، ببره خودش رو، ببره از خارج هرچه هست به درون خودش بازگردد و به خدای خودش بازگرده، و در اون حال فقط و فقط او باشد و خدای خودش و راز نیاز کردن با خدای خودش، مناجات با خدای خودش، استغفار کردن، خود استغفار یعنی محاسبت و نفس کردن، حساب کشیدن از خود. یه دفعه مثلا حساب بکنه در ظرف این 24 ساعت من چه کردم، آدم با خودش حساب میکنه، اونجا فورا برای انسان روشن میشه که فلان کار مثلا خوب بود کردم، شکر میکنه خدا را، فلان کار خوب بود نمی کردم بد است، و تصمیم میگیرد نکند و استغفار میکند. و قرآن ببینید آقا به مسئله استغفار چقدر توجه داره. جمله درباره اصحاب پیغمبر نقل کردن، گفتن که راهبان اللیل و اسد النهار، یعنی راهبان شب و شیران روز. قرآن میگوید الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاصحاب. ببینید قرآن چجور همه جوانب رو بیان میکنه، نه مثل یک عارف مثلا و یک درویش افراطی فقط و فقط صحبت مثلا از همون استغفار و نیایش باشه. صابرین که در قرآن وقتی میگه صابرین، هر جای قرآن شما رو بینید، ببینید در مورد پیکارها میگه، در واقع یعنی پیکارگران و خودداران در پیکارها، و صادقین راستان و راستگویان که از راست یک ذره منحرف نمیشوند.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص موضوع تفاوت بین میل و اراده در انسان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان. نظری بری، نظری بری، عاشق زارت فکر، بیش از این آتش، بیش از این آتش، بر دل زارم مزن. از غم هجر یار شده ام بیقرار، مردم از انتظار، ای نسیم سحر تو چه داری خبر، از من بی بال و پر، پیش چشمانت، پیش چشمانت، ای صنم گلزار، من بیمایه، من بیمایه، جلد کنم همچو خواب. کشته مرا روی تو، آن خم ابروی تو، من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو، تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر صد تیر غمت سینه سپر کردم. جانم ای جان جانم، نازنینا تو چون روح و روان منی، سر به پایت دهم گر مژه بر هم زنی، بهر تو جان بیفشانم ای جان جانم. نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه شیرین زبان، دلبر نامهربان.